که نگه دارد بسیار مشکله.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن. در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم. در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیدم. دلدار دل افکاران، غمخوار جگر خاران، یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم.
دوستان، برنامه مکارم خوبان بود در سرخلاق آیت الله ضیاءآبادی. یک بار دیگر سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
ای جان جهان امام باقر، ای قبله جان امام باقر، ای کهف امان امام باقر، ای فوق بیان ای نور عیان امام باقر مولای زمان امام باقر. تو باقر علم کبریایی، تو آینه خدا نمایی، حق است که حجت خدایی. ما یک سر درد و تو دوایی، ما جسم و تو جان امام باقر، تو مزار رب العالمین، تو هستی زین العابدین، سر تا قدم آیت مبینی، سلطان جهان امام دینی، در کون و مکان
امام محمد باقر علیه السلام یکی از فواید راستگویی رو اینطور بیان می‌فرمایند: کسی که زبانش به صداقت و راستگویی خو گرفت، عمل و کردارش نیز بی قل و قش خواهد بود. تسلیت مجدد ما رو بپذیرید. ادامه برنامه ها رو می‌شنویم و در این لحظه نوبت به برنامه جرعه می‌رسه. شرح حدیث 371 کتاب کافی و توضیحات حجت الاسلام غفرانی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه منتظران به آخرین ذخیره خدا، امام عصر، ارواح و نافدا، و با عرض سلام به همه شما معارف جویان. کتاب شریف کافی از کتب معتبر چهارگانه حدیثی و مربوط به قرن چهارم هجری، مؤلف این اثر بزرگ و قویم ثقت الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب هست، معروف به کلینی، و کلین یکی از قریه ها و آبادی های اطراف شهر ری هست. آدرس برنامه کافی جلد اول چاپ دارالحدیث صفحه 358 باب 24 باب البداء حدیث 371. ابتدا سند حدیث رو بررسی میکنیم. علیون مراد علی ابن ابراهیم، ان ابیه که مراد همان ابراهیم ابن هاشم هست، ان ابن ابی عمیر از روات مشهور، ان هشام ابن سالم، ان محمد ابن مسلم، این راوی هم بسیار مورد اعتماد و احترام. ابن ابی عمیر نقل میکنه در بین شیعه فقیه تر از محمد ابن مسلم رو سراغ نداریم. این جمله نشون میده که بزرگان شیعه علم فقه رو به خوبی از محضر ائمه علیهم السلام فرا میگرفتن و اون رو نشر میدادن. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما بعث الله نبیا حتی یأخذ علیه ثلاث خصال: الاقرار له بالعبودیه و خلع الانداد و ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء. نبی در اینجا طبق بیان ملا خلیل قزوینی عبارت از رسولی که پیش از رسالت نبوت داشته باشه. حضرت صادق علیه السلام فرمودند خداوند هیچ نبی و پیغمبری رو مبعوث نکرد جز اینکه سه خصلت رو از او اقرار و پیمان گرفت. اقرار گرفتن معناش این است که این امور نزد خدا اهمیت داره، پس میتونیم استفاده بکنیم که همه مکلفین مخاطب این حدیث هستند. سه معرفت و خصلت رو خداوند از بندگانش مطالبه میکنه، میخواد. یکیش اقرار به بندگی خدا، الاقرار له بالعبودیه. از پیامبران اقرار به بندگی گرفته شده. نبی خدا قبل از اون که مأموریت داشته باشه عبد خداست. در تشهد اینگونه میخوانیم عبده و رسوله، و به تبعیت از چنین اقراری مکلفین اقرار به بندگی میکنند. یعنی باید بگن خدا رب و ما بندگان خدا هستیم و عابدها اقرار دارن که خدا معبود اونهاست.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
دوم، کنار زدن شرک و شریک ها و همانند هایی برای خدا و خلع الانداد. انداد به معنای شرکا هست، خدا شریک نداره، حاکم فقط خداست، غیر خدا هیچ موجودی حاکمیت نداره. این هم مطلب دوم. اقرار سوم به این است که خدا هرچه بخواد مقدم میداره و هرچه رو بخواد به تأخیر میندازه، و ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء. این اقرار معناش این است که قادر حکیم، عالم به غیبه، خودش میدونه که امورش رو چگونه اداره بکنه. تقدم و تأخر کار خداست. اراده میکنه به جای زمستان در تابستان باران بفرست، یعنی در لوح محو و اثبات بنابر مصالح مقدراتی تعیین میکنه، سپس اون رو به لحاظ مصالحی و شرایطی اون رو تغییر میده، زمانش رو تغییر میده. و این تغییر دادن در باره خدا بدا هست و هیچ اشکالی هم نداره و علتش رو ما نمیدانیم. این جهل در نزد ما مساویه با ندانستن در نزد خداوند نیست. دو، اقرار اول درباره خداپرستی و نفی شرک و خلاصه درباره توحید، اما اقرار سوم درباره مسئله مهم عقیده و علم کلام، یعنی درباره بدا هست. از این روایت اهمیت موضوع بدا معلوم میشه، به خاطر اینکه بدا در کنار خداپرستی و توحید قرار گرفته. اعتقاد شیعه این است که پروردگار دانا به پایان امور و توانا بر مصالح خلقه. نه خطایی ازش سر میزنه تا بخواد جبران بکنه، نه عقیدش عوض میشه تا خلاف رأی سابق بخواد عمل بکنه، نه چیزی میتونه مانع مقصد و عمل خدا بشه. و بدای واقعی همونه که این تو همین چند برنامه شنیدید، به اینکه خدا هرچه بخواد مقدم میداره، هرچه بخواد به تأخیر میندازه. این که گاهی گفته میشه بدا یعنی خداوند حکمی کرده و میدونسته که در صورت پیدایش سببی اون رو تغییر خواهد داد، این معنا بیشتر با نسخ سازگاره نه با بدا. تغییر حکم بیشتر با نسخ هماهنگ است، بلکه بدا چیزی است که اسباب اون بر بشر مخفیه. طبق روال عادی باید در فلان ساعت فلان اتفاق می افتاد، ولی برخلاف تصور کار دیگری پیش آمد یا زمانش به تأخیر افتاد، اینها بدا هست. خداوند در این امور تأخیر می اندازه. علم خدا، اراده و مشیت خدا، همه اینها غالب می شه. غلبه علم و خواست خدا و تأخیر برنامه به دست قدرت خدا هست و این قدرت خدا در تغییرها رو ما اسمش رو بدا می گذاریم. اعتقاد به چنین بدایی عبادت خداوند هست و هیچ منافاتی هم نداره که خداوند چیزی را امروز اراده بکند و همین امروز ارادهش را تغییر بدهد. هیچ اشکالی ندارد که ما به چنین اعتقادی رسیده باشیم. شیعه این را بدا میگوید و علتش از ما مخفی هست و بر خدا مخفی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
جواهر تو بخشیدن سنگ را، تو در روی جوهر کشی رنگ را. جهانی بدین خوبی آراستی، برون زان که یاری گری خواستی. سپردم به تو مایه خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. رهی پیشم آور که فرجام کار. تو خوشنود باشی و من رستگار.
امام محمد باقر علیه السلام در فضیلت عالمی که علمش سودمنده می فرمایند: عالمی که دیگران از علمش استفاده کنند نزد خداوند از 70,000 عابد ارجمندتر است. بله دوستان، برنامه جرعه بود که تقدیم حضورتون شد و از سخنان حجت الاسلام غفرانی بهره مند شدیم پیرامون شرح حدیث 371 کتاب کافی. و اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه گوهر ناب، شرح زیارت جامعه کبیره و سخنان مرحوم حجت الاسلام مهندسی. پس از این برنامه نیز همراه خواهیم بود با برنامه زمزم احکام که در این برنامه نیز به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده پاسخ داده خواهد شد. دعوت میکنم این دو برنامه رو بشنوید، پس از آن باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
گردیده یه دل به معرفت باز شود، گردیده یه دل به معرفت باز شود. بیننده یه نقش پرده راز شود، بیننده یه نقش پرده راز شود. هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دم ساز شود، با جامعه
کبیر دم ساز شود. شرحی بر زیارت جامعه کبیر.
Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی سلام، از رادیو معارف با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. در این مجموعه برنامه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی با شرح زیارت جامعه کبیره ما رو هرچه بیشتر با صفات و کمالات ائمه هدا علیهم السلام آشنا می کند. در برنامه گذشته جناب استاد جمله و اعلام التقا از زیارت جامعه کبیره رو شرح می دادن. ایشون در بخش اول سخنانشون ضمن مرور مطالب گذشته شرح این جمله رو پی می گیرن.
السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا. بحث در عنوان اعلام التقا بود که در زیارت شریفه جامعه کبیره وارد شده. مطالبی در جلسات گذشته در ارتباط با این عنوان خدمت شما عزیزان تقدیم شد. زائر در هنگام زیارت ائمه رو به عنوان برجستگان تقوا و به عنوان پرچمها و نشانهای راه تقوا برای متقین به عنوان اعلام التقا از این ذوات مقدسه یاد میکنه و اینها به حقیقت علاماتی هستند، نشانه هایی هستند که هر انسانی خواهان تقوا باید این ذوات مقدسه رو الگو قرار بده، چون اینها علاماتند. در قرآن در سوره نحل آیه 16 فرمود و علامات هم و من نجمه هم یهتدون. مرحوم کلینی در کافی روایتی رو از داوود جساس نقل میکند که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و علامات و من نجمه هم یهتدون قال النجم رسول الله صلی الله علیه و آله و العلامات و الائمه علیهم السلام. بنا به این نقل امام نهد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. مرحوم علامه طباطبایی قدس سر رو در تفسیر قیم المیزان بعد از نقل این روایات فرموده این روایت به دو طریق دیگر هم نقل شده و همچنین از امام رضا علیه السلام هم روایت شده و عیاشی و قمی در تفسیرشون و شیخ در امالی از امام صادق علیه السلام نقل فرموده. این گونه مطلب از سنخ تفسیر نیست، بلکه از بیان باطن هست و دلیل بر این مطلب این است که تبرسی در مجمع نقل فرمود که قال ابو عبدالله علیه السلام نحن العلامات و نجم رسول الله صلی الله علیه و آله و لقد قال ان الله جعل النجوم امانا لأهل السما و جعل اهل بیتی امانا لأهل الارض. تأویل آیه و باطن آیه این است که این علامات ائمه علیهم السلام هستند، نحن العلامات ما علامات هستیم و نجم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که هم یهتدون. بعد فرمود همونطوری که خدای متعال ستارگان را امان برای اهل آسمان قرار داد، اهل بیت من را هم برای اهل زمین امان قرار داد. این به عنوان باطن آیه هست و به عنوان تأویل آیه هست. قرار از این که ائمه سلام الله علیه مجمعین به حسب این روایات از جمله مصادیق بارز علامات و نشانه های هدایتند.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبي، سلام على آل خير النبي.
مطلب بعد در اهمیت تقوا این است که قرآن کریم ملاک هر گونه نیکی رو تقوا معرفی فرمود. برای هر امری معیار و ملاکی هست. نیکی هم قرآن براش معیار تقوا رو مشخص فرمود. در سوره بقره آیه 189 فرمود برونیکی به این نیست که از پشت خانه ها وارد بشید، بلکه برونیکی متقی بودن هست. بر اساس نقل، گروهی از اعراب جاهلی در هنگام احرام حج اگر نیازی میشد که بخوان به خانه هاشون وارد بشن، اینها از در ورودی وارد نمی شدن، بلکه سوراخی رو در پشت خانه ایجاد میکردن و از اونجا وارد میشدن. خدای متعال فرماد که این کار رو نکنید، این کار رو نهی فرمود و او رو مذمت فرمود و این رو به عنوان یک ارزش نمیداند. ملاک نیکی این نیست که وقتی خود وارد خانه هاتون بشید از پشت خانه به خود وارد بشید، بلکه ملاک نیکی تقوا هست. نکته قابل توجهی که در این آیه شریفه هست این که نفرمود ولکن البر هو التقوا، بلکه فرمود ولکن البر من التقا، یعنی بر و نیکی کسی است که متقی باشد. علت این تعبیر توجه دادن به این مطلب است که اون چی که کمال هست اتصاف به تقوا هست، نه مفهوم تقوا. اینطور نیست که ولکن البر هو التقوا مقصود مفهوم باشد، بلکه مقصود این است که من التقا، کسی که تقوا پیشه کند، این است که هم کار نیک از او سر می زند و همین که وجود او نیکی خواهد بود. نظیر این مطلب رو در آیه 177 بقره فرمود که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. در اینجا فرمود که نیکی این نیست که شما چهره هاتون رو به طرف مشرق یا مغرب قرار بدید، بلکه ولکن البر من آمن بالله. بر و نیکی عبارت از ایمان داشتن و این است که انسان اتصاف به ایمان به خدا، اتصاف به ایمان به روز قیامت و ملائکه و کتاب و وحی و انبیا داشته باشد. اگر این اتصاف حاصل شد نیکی هم تحقق پیدا میکند، و الا در غیر این صورت این که انسان بگه به طرف مغرب بیستم برای قبله یا این که به طرف مشرق بیستم، اینها میزان نیست. میزان این است که انسان ایمان داشته باشد، در عین این که ایمان دارد اونگاه به امر قبله توجه کند، نه به صرف این که بگه من به طرف مغرب میستم یا به طرف مشرق میستم. صرف این نیست، اونی که معیار و ملاک اصلی هست مسئله تقوا و ایمان هست. از اینجا جایگاه تقوا مشخص خواهد شد که بدون تقوا انسان به نیکی نخواهد رسید، بدون تقوا انسان به کمال نخواهد رسید. بنابراین ائمه علیهم السلام که در این زیارت شریفه با عنوان اعلام و تقا زیارت می شوند، با توجه به مطالبی که گذشت، جایگاه ویژه‌ای که این ذوات مقدسه در امر ارشاد و هدایت دارند بر کسی پوشیده نخواهد بود.
لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى.
همچنان از رادیو معارف با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. در بخش اول از برنامه شرح جمله و اعلام تقا از زیارت جامعه کبیره رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی شنیدیم. دوستان، اونچه در اینجا مهمه تفسیر تقوا از نگاه اهل بیت علیهم السلامه. یعنی اونها تقوا رو در چه می دیدن؟ آیا تقوا رو تنها محدود در انجام دادن وظایف فردی می دونستن؟ و کسی رو که نماز و روزه و دیگر وظایف فردیش رو به جا میاره متقی می دیدن؟ آیا اون بزرگوارا تقوا رو فقط در عرصه پرهیز می دیدند و تقوا رو پرهیزکاری می دونستند؟ واقعیت اینه که در اخلاق اسلامی مفهوم و واژه‌ای به جامعیت تقوا نداریم. در این واژه تمام مضامین بلند اخلاقی جمعه. لذا حضرت علی علیه السلام فرمودند تقوا رئیس اخلاق است. یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتشون به ابوذر فرمودند بر تو باد به تقوای الهی که رأس همه امور است. بله، تقوا در نگاه اهل بیت علیهم السلام بندگی خدا و حریم نگه داشتن برای حضرت حق. از امام صادق علیه السلام سوال شد تقوا چیست؟ حضرت فرمودند تقوا آن است که خداوند تو را آنجا که دستور داده غائب نبیند و آنجا که نهی نموده حاضر نبیند. این یعنی به جا آوردن واجبات و ترک محرمات. این روایات گواه عرصه وسیع تقوا است، چون واجبات محدود به واجبات فردی نیست. واجبات اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و اقتصادی هم داریم. گناه نیز محدود به گناهان فردی نیست. گناهان سیاسی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی هم گناهه و اهل تقوا در همه عرصه ها حریم نگهدار ذات مقدس ربوبی اند و حریم نگهداری برای خداوند بهترین تفسیر تقواست. در این مجال ادامه سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در شرح جمله و اعلام تقا از زیارت جامعه کبیره میشنویم.
به احتمالاتی که در بحث‌های گذشته در ارتباط با اعلام و تقا بودن ائمه علیهم السلام اشاره کردیم، اگر مقصود از اعلام و تقا این باشد که در برترین نقطه تقوا قرار دارند، پس عالی ترین درجه حق تقوا رو خواهند داشت که لازمش بالاترین درجه اسلام و تسلیم محض خدای متعال بودن هست. بر این اساس از تمامی شواغل و موانع یاد خدای سبحان این ذوات مقدسه بدور هستند. به هیچ وجه طغیان و عصیان و گناهی ندارند. در برابر نعمتهای ذات اقدس الهی شاکر هستند. بر براهای وارده بر اینها صابر هستند. هیچ امری از امور اونها رو سرگردان نمی‌کنه، اونها رو مانع از اینکه به یاد حال باشند نمی‌شود. و از اونجایی که تقوا معیار کرامت و نیکی هست و بهترین لباس و توش هست، این ذوات مقدسه دارای عالی ترین مراتب از این کمالات رو دارند. در نهایت کرامت و در بالاترین درجه نیکی و در زیباترین لباس و با داشتن بالاترین توشه راه خواهند بود. این از جمله خواص اعلام التقا بودن هست و این عنوان اعلام التقا بودن. و اما اگر مقصود از اعلام التقا بودن این باشد که این بزرگواران در نزد همه به تقوا مشهورند، بنابراین به تمامی اون چی که گفته شد شهرت دارند و به همه لوازمی که در بحث‌های آینده بعض شما عزیزان خواهد رسید اینها معروفند. معروفند به کرامت، معروفند به نیکی، معروفند به این که انسان‌های کاملی هستند و مکمل دیگران. و اگر مقصود از اعلام التقا به این معنا باشد که راهنمای پویندگان